بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث درباره ولایت بر یتیم این است که اگر کسی ابوجد نداشت و وصی هم برای او تعیین نشد، فقیه جامع شرائط سمت سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. نشد مؤمن عادل یا موثق. به منظور از این عدالت هم عدالت کارشناسی است، نه عدالتی که در رجال معتبر است. چون عدل کل شیء بحسبه، اگر گفتن در تقویم این بنا دوتا کارشناس عادل نظر بدن، نه دوتا کارشناسی که در مسئله رجالی عادلن به همون معنا باشد. اونجا گزارشگر وقتی باید عادل باشد، معنای عدالت گزارشگر این است که حرفها رو خوب بفهمد، یک، حافظه قوی داشته باشد، دو، بیان رسا داشته باشد، سه، که عادلانه و امینانه اون چرا از معصوم علیه السلام تلقی کرده است به مردم منتقل کند. اگر کسی این اوصاف سگان را داشت، او ثقه در نقل است. ولی اگر کسی کارشناس خوبی بود، قیمت زمین را خوب میدانست، قیمت خونه و واحد تجاری را خوب میدانست، از این جهت کارشناس بود، اما درک عمیق از معارف امام و پیامبر علیه السلام نداشت، یا حافظش ضعیف بود، ولو حافظش در نرخ قیمت ها خیلی قوی است ولی در حفظ مطالب ضعیف است، این ثقه در گزارشگری نیست. و بالعکس، اگر گفتند یک کسی باید عادل باشد تا سرپرستی اموال یتام و ایتام را به عهده بگیرد، عدل در مسائل اقتصادی به معنای خاص خودش است و عدل در گزارشگری معنای خاص خودش. البته عدل مفهوم جامعی دارد، منتها مصادیقش فرق میکند. موثق بودن هم همین طور است که این در بحث‌های قبل گذشت. متجزی؟ نه خیر، فقیه متجزی فقط در عمل خودش به مقداری که اجتهاد او بالغ شد مجاز است، وگرنه در بسیار از احکام که احد من الناس است، او حق سرپرستی اموال یتاما و اوقاف اینها ندارد. او در حد یک مؤمن عادل است، نه در حد فقیه جامع شرائط. خب، در این بین نظر شریف مرحوم خویی این شد که اصلا فقیه جامع شرائط نسبت به اموال یتاما حق ولایت ندارد بالقول المطلق. اگر مال در معرض ضایع شدن است، او میتواند دخالت کند، و اگر در معرض ضایع شدن نیست، او ابتداعا دخالت کند، خرید و فروش کند و مانند آن همچه سمتی رو ندارد. پس درباره اموال یتاما اول اموال صغار اول ابوجد نشد وصی، دیگران حق دخالت ندارند، حتی فقیه. حالا این افراد تفرید ها رو شما ارزیابی میکنید. نه، اگر مال صغیر در معرض تلف بود، در اینجا با حفظ اولویت اول فقیه است، بعد مؤمن عادل. و اگر مال در معرض تلف نبود، ابتداعا کسی بخواهد در اموال صغار دخالت کند، خرید و فروش کند، این سمت برای هیچ کسی نیست، حتی برای فقیه جامع شرائط. فقط در معرض تلف است. تلقی این بزرگوار و امثال ایشون از مال یتیم و صغیر همون تلقی است که از اموال وقف دارن. در وقف یه تولیتی هست و نقل و انتقال وقف بالکل ممنوع است، البته اجاره و امثال سالهی که بهره برداری از رقبات وقف است که مجاز است، اما فروش عین موقوفه بالقول المطلق ممنوع است مگر اینکه در معرض زایشتن باشد، ضرورت ایجاب بکند. این آیون نظرشون در اموال صغار مشابه نظرشون در اموال وقف است، هیچ دخالت نمیشه کرد. این نهایت تفرید. از اون طرف هم ممکن است کسی مفرطانه نظر بدهد، گرچه چنین نظری اعلام نشده است، که هر کسی مجاز است در اموال یتامى دخالت کند و همین که به مصلحت اوست میتواند دخالت کند، چه فقیه، چه مؤمن عادل، چه مؤمن مبصر، چه مؤمن فاسق. این نظر افراطی هنوز از کسی اعلام نشده است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه نظرش معتدل هست، ولی میفرمان از آیه لا تقربوا اموال الیتامى الا بالتی هی احسن ولایت بر نمی آید. این درست است که در آیه در صدد جعل ولایت نیست، مفهوم اون سالبه کلیه موجب جزئیه است نه موجب کلیه. لا تقربوا اموال الیتیم یتامى الا بالتی هی احسن، یعنی لا یجوز لاحد ان یقرب مال الیتیم، این سالبه کلیه. این الا بالتی هی احسن معنیش نیست که یجوز لکل احد ان یقرب مال الیتیم بالتی هی احسن، این استثنایی از اون سلب کلی ایجاب جزئی را به همراه دارد، چون این مفهوم نقیض اون منطوق است. یک، نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است. دو، نظیر الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، معنیش این نیست که اذا لم یبلغ ینجسه کل شیء، معنیش است که اذا لم یبلغ ینجسه شیء فی الجمله، اما حالا اون شیء چیست و چه شرایط دیگه چیست، این رو باید از ادله دیگه فهمید. و اون درباره اون در برای اینکه ولایت فقیهی که عقلی است سبقه کلامی دارد نه سبقه فقهی، اون محور بحثش این است که آیا ذات اقدس اله برای دین در عصر غیبت سرپرستی معین کرده است یا نه، این که مسئله فقهی نیست، این مسئله کلامی است. زیرا مسئله فقهی آن است که موضوعش فعل مکلف باشد، محمولش یک از احکام خمسه. هر مسئله‌ای که موضوعش فعل مکلف است و محمولش یکی از احکام خمسه مسئله فقهی است. اما مسئله‌ای که موضوعش فعل الله است نه فعل مکلف، این مسئله کلامی است. آیا خدا این کار کرد؟ آیا خدا این کار نکرد؟ آیا خدا چنین دستوری داد؟ آیا خدا چنین دستوری نداد؟ این که مسئله فقهی نیست. مسئله ولایت فقیه از منظر امام رضوان الله علیه که مسئله عقلی است، از بالا نگاه کردن که آیا ذات اقدس اله برای عصر غیبت برای حفظ دین دستوری داده است یا نه، نظر شریفش اونی که دستوری داده است. اونم که میگن دستوری نداده است، هم باز مسئله کلامی است نه مسئله فقهی. طرفین مسئله، وجود عدمش مسئله کلامی است. مسئله‌ای که موضوعش فعل الله است کلامی است، چه انسان فتوا به اثبات بدهد چه فتوا به نفی. مسئله‌ای که موضوعش فعل مکلف است مسئله فقهی است، چه انسان فتوا به اثبات بدهد چه فتوا به نفی. از اون بالا نگاه کردن که همچنین باید نگاه کرد، اونگاه مسئله عمل حوادث الواقعه جعلتو حاکما العلماء ورثه الانبیا مجار، اینا همه میشه معید. هیچ کدام از این روایات را اگر ما نداشتیم باز میگفتیم که در اصل غیبت خدا دینشو به زرپرست نگذاشته. این نظر بلند است. خب اونو دنبال اینه که مقبول سند دارد یا ندارد، این نگاه کجا، اون نگاه کجا. خب نتیجه اون نگاه بسته همینجاست که مروان خویی رضوان الله علیه فتوا میدن به این که اصلا فقیه نسبت به مال یتیم ولایت ندارد. اگر ببینه داره ضایع میشه و ضرری متوجه یتیم میشه، فقیه اولاست. این نگاه کجا، اون نگاه کجا. خب پس یک نگاه تفریطی است و یک نگاه افراطی. نگاه امام رضوان الله نگاه معتدل هست، لکن در استفاده این نگاه معتدل از آیه مبارکه یه مقداری بی‌مهری شده است. حق با مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. چهار احتمال دارد. اول احتمال، احتمال سوم است، معناش این است که دخل تصرف نکنید، خرید و فروش نکنید به مانند آن. هم مرحوم های خویی نقد کردن، هم سیدنا استاد امام رضوان الله علیه، که این فقط ناظر به حکم تکلیفی است. لا تقربو یعنی نخورید، نیاشامید، نپوشید، ندوشید، تصرف نکنید. خیر اختصاص ندارد به حکم تکلیفی. جامع حکم تکلیفی و حکم وضعی در تحت پوشش نهی است. نهی است نزدیک نشید، خواه به تصرف خارجی، کسی بخواد مال یتیم رو بخوره مانند اون، خواه به تصرف اعتباری، کسی بخواد مال یتیم رو بفروشه به مانند اون. اصرار مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در بین احتمالات چهارگانه احتمال سوم اقرب به ذهن است، این اقوا به نظر میاد تا نظر علمین مرحوم خوی رضوان الله علیه و سیدنا استاد امام رضوان الله علیه ما. بنابراین لا تقربو هر دو را میگیره. این یه من چرا جواز میاره ماده که لزوم و جوازش مربوط به حوزه تصرفه. اگه ضرورت باشه لزوم میاره، اگه مصلحت باشه ضرورت نباشه جواز میاره. اما جواز مثل ولی، درباره ولی وصی چطور است؟ بر وصی واجب است که هر روز مال مولا علیه خود رو دخل صرف بکنه؟ نه، اگه ببینی که ضرورت هست میشه واجب، اگه ببینی ضرورت نیست و مصلحت هست میشه مستحب را جایز. سمت ولایت این است. مگه متولی وقف هر روز واجبه خرید فروش کنه؟ اگه ببینه مال وقف در خطر است خرید فروش واجبه، اگه ببینه به سود وقف است مثلا جایزه، اگه ببینه معتدل است میتونه صبر بکنه. این حالات سگانه مربوط به خصوصیت مورد و مصداق است. بنابراین از آیه و همچنین مخصوصا از اون آیه که یسالونک عن الیتامی قل اخوانکم فی الدین، برادران دینی شما هستن، بعثی نیست که تو خالتهم با اونها مخالطه کنید، رفت آمد کنید. رفت آمد تنها به تصرفات خارجی نیست که برید تو خونهشون غذا بخورید، در انبارش هم تصرف کنید. این مشکل مردم صدر اسلام این بود که ما آیا می توانیم در اموال یتاما تصرف بکنیم یا نه. این تصرف تنها تصرف این خارجی نبود که بخورند و بیان آشامند بمانند، آن تصرفات خرید فروش هم هست. برای اینکه غالب این ایتام جنگ بدر و احد و امثال ذلک بی سرپرست بودن، کسی باید باشه، مادرشون هم که قیم شرعی نیست، مگر کسی باید باشه که دخالت بکنه. از این جواز تصرف که مخالطه، جواز مخالطه، از این تعلیل که اخوانکم فی الدین و از اون دلیل عام می شود مسئله ولایت. و معنای سوم از معانی چهارگانه لا تقربو که مرحوم شیخ تقویت کردن، اون اقرب به ذهن می آید. اما این دو تا روایتی که در روزهای اخیر خوندیم، اینا باز ملاحظه فرمایید. روایت اول که دارد برادرزاده‌ای دارم من، این یتیم است که چون برادرش از دست رفت و خادمی دارد ما رفت آمد میکنیم، در این به صراحت فرمود به این که بله می توانید منزل ایشون برید، اگه دخول شما منفعت به حال اینها نافع است می توانید و از غذای اونها بخورید و چیزم بدید. حالا ابتداعا سخن از خوردن غذا و دادن ما به ازا نیست، خریدن غذاست. در اینجا نمی فهمیم که خریدن غذا اینها جایزه، حتما با زمان ید باشه، زمان معاوضه را نمی گیره. در اونجا از حضرت سوال کرده ما وارد منزل ایشون میشیم، اونا خدمتگزاری دارن، ما از غذای اونها استفاده میکنیم، از فرش اونها استفاده میکنیم، از مسکن استفاده میکنیم، چیزی رو هم در قبال اونها میدیم. این میشه زمان ید، یعنی بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما باید مثل قیمت بدیم. حالا اگه سخن زمان ید نشد و زمان معاوضه شد، زمان معاوضه اینه که مستقیما ما چیزی رو قرارداد بکنیم و بخریم و بفروشیم، نه اینکه اول تصرف بکنیم تا علل ید بگیره، نه از همون اول چیزی رو در برابر چیزی قرار میدیم. ما از این حدیث اول نمیفهمیم که چنین کاری جایز است. یعنی جایز آدم بره تو خونه یتیم غذاشو بخوره بر اساس مثل یا قیمت ضامن باشه، این کار جایزه، اما از همون اول بخواد بخره این جایز نیست. در حالی که اون حدیث کاملا این رو هم میگیره و مرحوم شیخ رضوان الله هم از این حدیث همون مطلبی رو برداشت میکنن که از لا تقرب و از آیه برداشت میکنن. اما حدیث دوم که بنا شد ضبط این راوی مشخص بشه، این حدیث دوم رو یعنی باب 71 از ابواب ما یکتسب به، دو تا حدیث داشت که در روز قبل اسبق خونده شد. حدیث اول حدیث عبدالله ابن یحیی کاهلی بود که از او به عنوان حسنه کاهلی یاد کردن. حدیث دوم همین حدیث علی ابن مغیره است که از او با وصف خاص یاد نشده، برای اینکه اعتماد به این حدیث کار آسانی نیست. حدیث رو مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن زبیان ابن حکیم الاودی است، ضبطش اودی است، که بعضی ها ازدی هم نقل کردن که این از قبیله ازد است. این زبیان ابن حکیم اودی که برخی ضبط اون را ازدی نقل کردن توثیق نشده، یعنی رجالی ها به صراحت بگوین ثقتون این چنین نیست، فقط از نجاشی نقل شده که این زبیان من المعارف و المشهورین و عده ای از اجلا از او حدیث نقل میکنن. مستحضرید که بخش قابل توجهی از این توثیق رجال ما کار کارشناسی است، نه بیانه. اون بیانه این است که دو تا شاهد عادل با یه آقای مدتی به سر میبرن، در سفر و حضر با او زندگی میکنن، بعد میفهمن او موثق است، میگن ثقتون. این میشه بیانه، این برای همه حجت است. بیانه حجت تعبدی است. اگر دو تا شاهد عادل گفتن فلان شخص موثق است، حتما ما باید بپذیریم، چون بیان اشاره حجت تعبدی قرار داده، چه ما علم پیدا بکنیم چه نکنیم. اما در بخش وسیعی از این کار بزرگان رجال کار کارشناسی است که به اهل خبره برمیگرده، نه به بیانه. میگن چون مشایخ فراوانی از او نقل کردن، چون او دارای کتاب است، شاگردان خوبی تربیت کرده، شاگردان او به او مثلا با چشم احترام نگاه میکنن، از مجموعه این شواهد و قرائن به دست میارن که این ثقتون. این فقط به درد خود اونا میخوره. این اجتهاد است و کارشناسی است به عنوان اهل خبره نظر دادن که این آقا ثقتون و برای دیگران حجت نیست. اگر اطمینان پیدا کردن که حجت است، اگر نه نه. بخش وسیع از گزارش های رجالی ما این است. کمتر اتفاق میفتد که خود این شخص با اون بزرگوار در سفر و حضر معاشرت کرده باشد، بعد شهادت انحسن بدهد، چون بیانه باید انحسن باشد دیگر. نه ما در عدالت که العدالت و ماهیه، آیا ملکه است یک، یا حسن ظاهر است دو، یا ملکه است و حسن ظاهر کاشف از آن است سه، فیه آرا. ما از حسن ظاهر از باطن که هیچ خبر نداریم، اگر اون باشد که هیچ کسی نمیتواند شهادت بدهد. ما از حسن ظاهر بالاخره اگر کسی اهل فریب و نیرنگ باشد یه وقتی، ام حسب الذين في قلوبهم ان لن يخرج الله اذغانهم، بالاخره یه جا رسوا خواهد شد. اگر کسی در سفر و حضر با دیگری بود او را آزمود، کاملا اسمینان پیدا میکنه که او موثق است. اون جزم ریاضی که اینجا نه یافت میشه نه معتبر لازم است. جزم ریاضی تو این علوم اصلا خبری از اونا نیست. ما به اون قطع ریاضی یا بالاتر از ریاضی نه دسترسی داریم در این مسائل، نه مورد تکلیف ماست. ما همین طمأنینه عقلایی است در مسئله عدالت، که آیا عدالت ملکه نفسانی است یا عدالت حسن ظاهر است، یا نه حسن ظاهر عدالت نیست کاشف از اون ملکه نفسانی است. در اونجا روشن شد که با حسن ظاهر ما می توانیم فتوا به عدالت زید بدیم، به وساقت زید بدیم. این میشه بیانه. دیگری موظف حرف ما را قبول کنه. اگر ما را عادل میدونه، ما چون با زید محشور بودیم و شهادت میدیم به وساقت یا عدالت زید، این دیگری حتما با حرف ما را قبول کنه، برای اینکه بیانه حجت تعبدی است. اما اگر نه، ما این چیزها را سرهم کردیم، گفتیم اون شاگردان خوبی پرورد کرده، مشایخ فراوانی داره، از رجال خوبی نقل کرده، عده ای از اون نقل میکنن، در فلان محافل دیده شده، اینا رو جمع‌بندی کردیم، گفتیم پس آدم موثق است. این کار کارشناسی است، کار اهل خبره است، این فقط برای خود ما حجته. اگر کسی این راه ما را قبول داشت، به همین نظر رسید، خودش هم میتواند عمل بکند، وگرنه نه. این بینید که بین قدما و متأخرین این هست، بعضی از بزرگان رو موثق میدونن، بعضی ها خدشه میکنن. سرش این است، نه اینکه اونها شهادت به وساقت بدن معذالک دیگری نپذیره، این طور نیست. اینه که از نجاشی آمده درباره زبیان ابن حکیم اودی یا ازدی، این مورد قبول برخی هاست، بعضی هم نپذیرفتن. لذا مرحوم شیخ از این روایت به عنوان حسنه یا موثقه و مانند اون یاد نمی کند، میگد روایت علی ابن مغیره. برای اینکه مشکل این روایت همون زبیان است و زبیان به صراحت توثیق نشده، فقط نجاشی گفته که این من المعارف و المشهورین است و اجلا از اون نقل میکنند. بعضی ها میگوین وقتی چند بزرگواری که محتاطن از این آقا نقل بکنن، پس ایشون موثقن. بنابراین روایت دوم از این منظر مورد وثوق بعضی هاست و مورد وثوق بعضی ها نیست. لکن مرحوم شیخ رو این مفهوم لابعثه تکیه میکنن. معلوم میشد که تا حدودی این روایت مورد اعتمادشونه. در ذیل روایت زبیان ابن حکیم اودی آمده است که به حضرت امام صادق سلام الله علیه عرض بکنند، ما وقتی که وارد منزل برادرزادمون شدیم که این دختر یتیم است و گاهی چیزی برای او به عنوان هدیه میفرستن و ما هم از او استفاده میکنیم، بعد هم چیزی به عنوان جبران عطا میکنیم و به خدای سبحان عرض بکنیم یا رب هازا بزا، یعنی خدایا ما این غذایی که در اینجا خوردیم، روی فرش نشستیم، خدمتگزارش خدمت کرده است، اونها یه مقدار به اجرت برمیگرده، اجرت شخص، یه مقدار اجرت فرش یا مسکن، یه مقدار هم ما به ازای این غذایی که خوردیم، یا رب هازا بزا. فقال علیه السلام لابعثه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این لابعثه به عنوان ترک استفسار اطلاق میگرن، میگن این سه تا احتمال دارد یا کمتر، که این اون چرا که این شخص داده است بیش از ارزش اون مقداری باشد که مصرف کردن، یک، یا معادل اون باشد که مصرف کردن، دو، یا کمتر از اون. کمتر از اون را حضرت لابعث نمی فرماید، یا بیشتر است یا معادل. آیا بیشتر بودن لازم است که بشه احسن یعنی اصله یعنی انفع، یا بیشتر بودن لازم نیست، کمتر نباشد لازم است، معادل کافی است؟ که اینجا احسن میشه حسن، لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این احسن دیگه افعال تفضیل نخواهد بود، الا بالتی هی هو حسنان، یعنی صفت حسن داشته باشد، خصلت حسن داشته باشد، خوب باشد، نه خوبتر. مرحوم شیخ فرماد که ترک استفسار دلیل بر اطلاق است. این ترک استفسار رو تو اصول مستحضرید که از او اطلاق می گرفتن، می گفتن عبارت مرحوم میرزا قمی تو قوانین و سایر اصولیین این بود، ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال. یه وقت است که خود اون مجیب کلمه عام را به کار میبرد، یه وقت است که نه، سائل یه مطلبی را که دارای شقوق و شؤون متعدد است طرح میکند، یک، اون چرا که سائل مطرح کرده است دارای مصادیق زیاد است، و امام سلام الله علیه تفصیل نداد، نفرمود اگر این چنین است و آن، اگر اون چنان است آن، استفسال نکرد، تفصیل نداد، توضیح نخواست. دو، بر همون سؤال جامع الاطراف سائل پاسخ مثبت داده از سه، از این ما عموم میفهمیم. چهار، ترک استفسار معصوم سخن سائل را فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، مثل که خود امام سلام الله علیه کلمه عام یا مطلق را به کار برده باشد. از این قاعده اصولی که به عنوان ترک استفسار یاد می شود، مرحوم شیخ اینجا استفاده می کند، ما ترک استفسار که امام نفرمود اون چرا که تو از برادرزاده گرفتی و مصرف کردی و دادی و گفتی هازا بزا، این زائد بود یا مساوی؟ اگر زائد بود لا بأسه، اگر مساوی بود فیه بأسون. ترک استفسال کرد یعنی فرق نگذاش بین زائد و مساوی. این ترک استفسال دلیل بر عموم است، مطلقا فهمون لا بأسه، یعنی چه اون چرا که شما دادید زائد بر ارزش اون مقداری باشه که شما صرف کردید یا نه. چون ترک استفسار کافی است و حضرتم تفصیل نداد، وقتی سائل عرض کرد من میگم هازا بزا، حضرت نفرمود که اون چرا میدی دادی بیشتر است یا کمتر یا مساوی، معلوم میشود که زائد یا مساوی کافی است. فهمون لا بأسه. این لا بأسه در ذیل همین روایت علی ابن مغیره است، فرمود ترک استفسال در لا بأسه دلیل بر اطلاق است. بخشی از مسائل مربوط به سبی صغیر و یتیم به کتاب حج برمیگرده. اون چه که مربوط به بحث متعاقدان بود با همین شرحی که ارائه شده است ظاهرا کافی است. حالا انشاءالله وارد مسئله بعد میشیم. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط متعاقدان این است که بایع یا مشتری حتما باید مسلمان باشد
در صورتی که عبد مسلم سمن یا مسمن قرار میگیرد، هر کس بنده مسلم ملک او میشود، خواه این عبد مسلم سمن باشد یا مسمن، او باید مسلمان باشد. این تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو متن مکاسب برگرفته یا به همون روال متن محقق است در شرایط، که به همون روال مرحوم صاحب جواهر شرح کرده که فرمودن من شرایط المتعاقدین این است که مشتری مسلمان باشد اگر اون مسمن مبیع است، بایه مسلمان باشد اگر سمن عبد مسلم است. این طرز کتاب درسی نوشتن نیست. یک کتاب مرجع ممکنه اینچنین باشد،